جلسه دوم از مبحث حماسه‌ای برای آزادی بیان از اسارت رسانه‌ها، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب مقدار درباره اهمیت رسانه با هم صحبت کردیم، باز میشه در این باره صحبت کرد، ولی وقتمون گرفته میشه، باید به چگونگی ها بپردازیم. منتها یک مقدمه دیگری رو هم امشب اگر بتونم خدمت شما تقدیم بکنم، اون این است که ما لازم نیست حتماً رسانه چی باشیم، کارمون در ارتباط با رسانه و انتقال پیام باشه، یا هنرمند باشیم یا مبلغ باشیم که موضوع رسانه برامون اهمیت داشته باشه. چون به هر حال ما در زندگی شخصی خودمون، در زندگی دینی و در زندگی اجتماعی دائما مصرف کننده محصولات رسانه‌ای هستیم، رسانه باید برامون اهمیت داشته باشه و در این باره از دانش کافی برخوردار باشیم. اگر کسی از دانش کافی در موضوع رسانه برخوردار نباشه، بعید نیست که دچار فریبها و اشتباهات فراوان بشه. حتی اگر یه نفر میخواد فقط به معنویت خودش بیندیشه، قرآن بخونه، حدیث بخونه، مفاتیح ادعیه رو قرائت کنه، خیلی انسان معنوی و مثلا میخواد توی عالم خودش باشه، بهره برداری از معارف دینی بکنه، او حتما باید تخصصی در امر رسانه داشته باشه تا پیامهای خدا رو درک کنه. من میبینم برخی از اهل علم که از دانش کافی در موضوع در باره متون دینی برخوردار هستند، ولی از دانش رسانه‌ای کافی برخوردار نیستند، نمیتونن از آیات و روایات برداشت دقیق و کاملی داشته باشند. البته در حوزه‌های علمیه ما یه درس‌های مختصری در این زمینه داریم. مثلا سال دوم طلبگی دوستان در کنار ادبیات عرب معانی بیان بدیع میخونن. این یه مقدار کمک میکنه تا به دانش رسانه انسان برسه. علوم بلاغی همینطور هستن، کمک میکنن یه کمی درباره چگونه حرف زدن و در هر گونه سخن گفتن چه پیامی دارد منتقل میشود تأملی میکنن، اما در حد یک کتاب درسیه و در حد و اندازه های جمله بیشتر کارایی داره، اما هیچ وقت در حد و اندازه های جریانسازی در جامعه، در حد و اندازه های بررسی آثار انواع سخنان در انواع مخاطبان دانش اندوزی نمیشه. ما طلبه ها که این نقص رو داریم، خیلی وقتا همین موجب میشه که ما سوء تفاهم ایجاد بکنیم به جای اینکه رفع سوء تفاهم بکنیم یا تفاهم رو افزایش بدیم. مسئله دانش رسانه باید برای همه کسانی که میشینن پای فیلم میخوان سرگرم بشن مسئله روشنی باشه. مسئله همه کسانی که میخوان تحت تاثیر تبلیغات قرار بگیرن، با کالایی آشنا بشن، برن خرید بکنن، باید روشن باشه. برای کسانی که تو هر انتخاباتی میخوان شرکت بکنن، از دانش کافی در فعالیت‌های تبلیغی سیاسی باید برخوردار باشن و الا در همه زمینه‌ها دچار فریب و محرومیت میشیم. اخیراً در آموزش پرورش که من خیلی از اوقات انتقاد میکنم، باید تحسین کنم که در دبیرستان‌ها درسی تحت عنوان رسانه، حالا دانش رسانه است یا سواد رسانه، بله گذاشتن. حالا از سرفصل ها خبر ندارم، ولی این اقدام خیلی شایسته است. پس ما چون مصرف کننده رسانه هستیم، باید از رسانه خبر داشته باشیم. بعد یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که بزرگترین گناه ها و بزرگترین ثواب ها در موضوع انتقال پیام رخ میده، نه در قتل و آدم کشی، نه در دزدیدن و پول مردم رو چپاول کردن. و این یکی از عقب موندگی های فکری فرهنگی جامعه ماست. مثلا جامعه ما نسبت به راندخارها حساسیت بیشتری داره تا راندخاری که اومده یه پولی بالاخره چپاول کرده. خب اینا حکمشون اعدام هم باشه که بعضن هست، ولی از اینها مهمتر در قرآن وقتی آدم نگاه میکنه، در لسان اولیای خدا داره آدم نگاه میکنه، کسانی که در امر انتقال پیام هر نوع اختلال اساسی ایجاد میکنن منفورن. مثلا در قرآن لعنت شامل کی میشه؟ لعنت خیلی کلمه درشتیه، خیلی نفرین بالاییه. لعنت که میفرمان یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، هم خدا لعنتشون میکنه، هم همه باید لعنتش کنن، هر کی میتونه باید لعنت کنه. برای کیاس؟ برای اونه که اختلال در امر رسانه دین ایجاد میکنن. مثلا یکتمون ما انزل الله میکنن، بخشی از دین رو پنهان نمیکنن، بخشیشو میگن. بیشترین توصیه به تقوا هم در لسان رسول خدا، توصیه به تقوا در انتقال پیامه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، سخن سدید بگید، که حالا انشاءالله شبهای بعد بهش خواهیم پرداخت. مهمترین ویژگی منافقین که کمر پیغمبر رو میشکنن، برخورداری از زبان رسانه‌ای قویه. فرمود از هیچ چیزی به این اندازه برای امت خودم نمیترسم، منافق علیم اللسان، منافقی که خوب میتونه یه حرفایی بزنه که دیگه حالا مخالف آن چیزیست که خدا دوست داره. مسئله رسانه و اهمیت اون رو خیلی باید بهش توجه کرد. مثلا در وجود انسان کدوم بخش از وجود انسان رسانه ای تر از همه بخش های وجود انسانه؟ آدم میتونه با چشم و ابروش پیام بده، آدم میتونه با حرکات بدنش پیام بده، ولی مهمترین عضو رسانه‌ای بدن انسان کجاست؟ زبان. خیلی واضحه در آغاز خطبه متقین در بین 110 فضیلت اهل تقوا، اول زبان بی تردید، منطقهم الصواب، اول زبان. متقین سخن به صواب میگن. در باب اهمیت رسانه میخواستم حرف نزنم، دوباره برگشتم شروع کردم به گفتگو کردن درباره اهمیت رسانه. احساس کردم که بعضی از دوستان ممکنه شبهای قبل نباشن یا نبوده باشن، یا احیانا البته نیاز هست که خیلی درباره زبان صحبت، درباره زبان نه، درباره اهمیت رسانه صحبت بشه. ولی میگم بحثمون پیش نمیره، همش بشینیم درباره اهمیت صحبت بکنیم. دوستان دقت بکنن، نکته ای که امشب میخواستیم به عنوان مقدمه بگیم پس فراموشمون نشه، ماها هر کدوممون رسانه ای باشیم یا نه مصرف کننده رسانه ایم و بعد در حد و اندازه های خودمون انتقال دهنده پیامیم. خب احکام رسانه رو باید بدونیم، آدابش رو باید بدونیم و تصور میکنم، خیلی جدی دارم خدمت شما عرض میکنم، روش فکر کنید. یکی از مهمترین موانع ظهور عدم درک مسئله رسانه است. ببینید جلسه دهه قبل من در دانشگاه امام صادق علیه السلام پرداختم به بحث مدیریت و واقعا معتقدم که مدیریت اگر در یک جامعه اصلاح بشه این مقدمه سازی مهمیه برای ظهور. دلایلش هم گفتم، اصلا ظهور یعنی ظهور مدیران جدید برای جامعه. ظهور یعنی این، ظهور یعنی سازمان مدیریتی جدید، شیوه مدیریتی جدید و سعادتمندی بشر آخرش با همین تضمین میشه. ما راهش رو پیدا کنیم که چجوری مدیریت در جامعه سامان پیدا بکنه دیگه حله، اینجا آماده ظهور شدیم. اما اگر درک نکنیم مدیر صالح کیه، مدیر فاسد کیه، همراهی کمک نکنیم با مدیر صالح علیه مدیر بعد، خب طبیعتاً ظهور رخ نخواهد داد. قطعاً اینطوریه، چون اصلاً ظهور معناش این نیست که شما برید تو خونتون بشینید دیگه به مدیریت جامعه کاری نداشته باشید. خود حضرت با جمعی از دوستانش کارهای شما رو تنظیم میکنن، راه میندازن. اصلاً نمیشه مدیریت از بدنه اجتماعی جدا باشه. البته استعمارگرا همیشه یه کاری میکنن مردم نسبت به مسئله مدیریت بی‌تفاوت بشن، اینقدر علنی جرم و جنایت میکنن و مردم رو ناامید میکنن از اصلاح مدیریت که دیگه مردم فقط یه فوشی به سیاسیون میدن و رد میشن میرن، به یه حد اقلی از زندگی خودشون هم راضی میشن. حالا انشالله این حرکتی که تو فرانسه شروع شده دیگه ساکت نشه، به تحول مدیریت بیانجامه، هم از نظر فکری مردم بیفتن تو این فکر که واقعا چارش چیه. تو این انتخابات ما خودمون به مکرون رای دادیم. میدونید مکرون چجوری رأی آورد؟ که همین تظاهرات علیه زرسالاران، علیه سیستم اقتصادی حاکم لیبرالی بر فرانسه، این تظاهرات به نفع حالا شعاری که اونا اسمشو میذارن سالاریت، ما ممکنه بگیم استقلال. به یکی از فرانسوی‌ها گفتم خب چرا استقلال نمیگید؟ گفت ما تصورمون از استقلال یه چیزی شبیه مثلا کره شمالی که دورش بسته است و با جایی ارتباط نداره. ما میگیم فرانسه باید برسه به سالاریت خودش. بعد دیگه مفصل صحبت میکرد برای من که ما یه زمانی سالار بودیم، حالا دیگه نیستیم. گفتم منو شد جزو ابرقدرت ها هستید؟ گفت نه، همه مردم کشور ما و نخبگانمون میدونن حلقه لندن واشنگتن تل آویو داره کشور ما رو اداره میکنه. یعنی اونا هم متوجه شدن صهیونیستا کشورشون رو اداره میکنن و واقعا دارن علیه این تظاهرات میکنن. حتی جزئیات فراوانی میگفت، خیلی برام جالب بود. میگفتش که ما اصلا میخوایم این جنبشمون سر نداشته باشه، چون هر سری پیدا میکنه جنبش اونا میخرنش. تصمیم گرفتیم سر نداشته باشه و اونا نمیدونن این حرکت چجوری سازماندهی میشه. ببینید مسئله مشکل مدیریته، راه حلی ندارن براش. بشریت باید به اینجا برسه که نظام مدیریتی جهان باید اصلاح بشه. بله من این حرف رو هفته گذشته زدم، ببخشید، یعنی دهه اول، ولی از همون زمان میدونستم که من باید حتما دهه دوم درباره رسانه و رهایی از اسارت رسانه صحبت کنم، چون الان مدیریت به ویژه در جوامع دموکراتیک به واسطه اسارت رسانه‌ای آدم‌ها رو گرفتار خودش کرده. و اصلا این که میگن رسانه رکن چهارم دموکراسیه برای اینه، یعنی اگر رسانه نباشه دموکراسی به نفع مردم تموم میشه، ولی رسانه ابزار ابرقدرت ها و صهیونیست هاست تا بتونن بر مردم مسلط بشن، تا بتونن صدای مردم رو خفه کنن، البته به شیوه های روانی خاص خودشون. تازه اروپایی ها دارن متوجه میشن، اروپایی هایی که متوجه شدن انتخابات در کشور ما رو خیلی به روش هاش میخندن و به ما میگن که شما ضربه میخورید در آینده، ضربه هایی که ما خوردیم، ما دیگه به هر کی رأی میدیم میبینیم اه بازم نشد که. همین اتفاق البته داره تو ایران هم کم و بیش میفته، ولی اونجا مثلا تو فرانسه مکرون میدونید میگن منفورترین رئیس جمهور فرانسه است، بلا فاصله بعد از انتخابش محبوبیتش به شدت کاهش پیدا کرد، وقتی شروع کرد برنامه هاشو عملی کردن. چه اتفاقی افتاده بودیشون انتخاب کردن مردم؟ اومد شعارهای سالاریت داد، شعارهای اینا رو داد، رأی اینا رو گرفت، جوان هم بود، تحول خواه شد، بعد بلا فاصله رفت همون کار قبلی. اه چی شد؟ مردم نفرت دارن ازش. من نمیدونم تلویزیون ما خوب اینو جان نمیداد، یعنی ما میتونیم هر شب درباره فرانسه برنامه داشته باشیم تو تلویزیون، مثلا یه شب با کارشناس ها و افراد اندیشمند و برجسته فرانسه ها بگن خب این فریب تبلیغاتی چجوری شد، یه شب بگن سکوت نخبگانی در مقابل این فریب تبلیغاتی چجوری شد، یه شب بگن خب شما راه حلی برای عبور از این فریب ها دارید یا نه، یه شب بگن الان افکار عمومی چجوری داره اداره میشه. اینا همش مسائل جدی جهان بشریت تو فرانسه داره خودشو نشون میده. خب تلویزیون ما خیلی راحت اکرانش رد میشه، مسئولین ما هم که من خیلی صبر و مقاومت دیپلماسی خودمون رو میستایم، یعنی خیلی مقاومت میخواد. ما کشور انقلابی در جهان، کشور مردمی در جهان که مردم فرانسه ما رو به کشور انقلابی و مردمی میشناسن، نخبگانشون میگن اگه ایران و فرانسه با هم پیوند بکنن و روسیه میتونن مقابل حلقه لندن واشنگتن تلاوی بیستن، این جزء حرفای مشهور اوناست، نه حرفای پنهانی که گفته من شنیدم الان دارم به شما میگم. بعد دیپلماسی ما یه بار با جهان با مسئولین فرانسه نمیاد درباره تظاهرات مردم فرانسه و سرکوبی که میکنن حرف بزنه. اگه 1% این تظاهرات تو ایران بود، اونا هر روز بیانیه و پیام و سخنرانی اینا کرده بودن. چقدر اینا مقاومن به خدا. شما بگو چه خبره تو خیابون، یه کلمه بهش بگو چه خبره تو خیابونه شما. چرا تو فرانسه علیه لندن شعار میدن؟ چرا تو فرانسه علیه آمریکا شعار میدن؟ بعد چرا شما بلافاصله بعد از انتخابات سقوط مقبولیتش میاد زیر 20%؟ چرا توسط انتخاب شوندگان اینجوری میشه؟ خیلی اینا حرفای مهمیه، ولی خب دیگه رسانه است دیگه، میدونید مشکل رسانه است دیگه، رسانه است. همین الان مشکل رسانه صحبت میکنیم. من به دوستان صدا و سیما هم گفتم اول یه خبرنگاری اونجا توضیح میداد که تظاهرات چی؟ مشکلات اقتصادی. من خدمت دوستان پیغام بزنم اینا مشکلات اقتصادی نه، اینا علیه نظام سرمایه‌داری دارن تظاهرات میکنن. حالا نمیدونم اثر کلام ما بود یا نه، بالاخره دیدم خبرنگار داره درست پیغام میده، بعد دیدم که خبر باز داره میگه که تظاهرات مردم فرانسه درباره مشکلات اقتصادی، می‌بینیم خبرنگار میگفتش که نظام سرمایه‌داری. بابا این متن خبر اونجایی که دیگه تنظیم می‌کنه به اینم بگید اون تظاهرات علیه نظام سرمایه‌داریه نه به خاطر مشکلات اقتصادی. خب ببینید مسئله امروز جهان برای اینکه مدیریت اصلاح بشه رسانه است. ما جلسه قبل اگر عرض کردیم خدمت دوستان که بفرمایید مدیریت تا حل نشه نمیتونه مسئله مقدمه سازی ظهور تکمیل بشه. این بزرگترین گام الان بنده از همون قبلم در نظر داشتم که درباره رسانه دهه دوم اینجا خدمت دوستان میرسیم صحبت بکنیم که بتونیم اونو درستش بکنیم، تکمیلش بکنیم. یعنی ببینید ما مدیریت رو بدون رسانه نمیتونیم درست بکنیم. جامعه دموکراتیک، جامعه دارای انتخابات، جامعه دارای انتخابات، رسانه مهمترین مسئله شه. چجوری میشه افکار عمومی رو فریب داد؟ یه عده‌ای دنبال اینن. چجوری میشه افکار عمومی رو روشن کرد؟ حالا بریم سراغ روایات. در روایات گفته میشه که تزل به نفاق و اهله انا نرغب و الیک. بفرمایید انا نرغب و الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله. ما دنبال یک دولت کریمه‌ای هستیم که منافق توش دلیل باشه. این دوتا کنار هم دیگه یعنی چی؟ دولت کریمه میخوام یعنی مدیران درست. تو ذل به النفاق و اهله یعنی مشکل رسانه اونجا حله. نفاق رسانش اگه توی مردم کارایی داشته باشه دلیل نمیشه. ما یه دولت کریمه میخوایم نفاق توش دلیل باشه. نفاق بخواد دلیل باشه دیگه یعنی هیچ کی نمیتونه گربه برقصونه. مثلا تو جامعه امام زمان علیه السلام ممکنه، حالا دارم فرض میگم، ممکنه یه کسی بگه که آقا قانون مهمه ها، همه میگن این ایراد داره. الان موقع تقویت پایه‌های ولایت و حکومت ولی الله الاعظم رفته سراغ قانون. منافقی میدونی درست که صحبت نمی‌کنن که در قرآن کریم میفرماید وقتی که حرف میزنه برات رسول من تو به شگفتی میفتی. میگی بابا عجب خوشگل حرف میزنه. نفاق خاصیتش اینه از رسانه حسن سوء استفاده رو به عمل میاره. بعضی از من ناراحت شده بودن که چرا تو دهه اول یک کمی سیاسی صحبت کرد. من گفتم وای اینا دهه دوم نیان. حالا من دهه دوم چیکار کنم با اینا؟ موضوع همینه. من چیکار کنم؟ موضوع همه. در ظهور حضرت مشکل رسانه حله. در فتنه های قبل از ظهور اتفاقی که میفته چیه؟ شما بگید. تو رو خدا ساده نگید. مثلا رو ساده نکنید. قبل از ظهور یک کسی دزدی کرده است، بازرسی کل کشور مچش را میگیرد، میبریم دادگاه، اعدامش میکنیم. حل شد؟ واقعا مانع ظهور این بود؟ 1400 سال بشریت علاف اینه؟ این دیگه کاری داشت؟ قبل از ظهور چی میشه؟ ما فهمیدیم سر مردم را میبرن، سر بردیت بد است. واقعا این در طول تاریخ تالا این درک نمیشد؟ درک نمیشد سر مردم بریده میشود؟ درک نمیشد که سر مردم بریدن بد است؟ ببین بله ممکن داره خدا. چیه قبل از ظهور چه اتفاقی باید بیفته که انسان ها لیاقت پیدا کنن از ظلم نجات پیدا کنن؟ ابزار حاکمیت، مهمترین ابزار حاکمیت رسانه است. حاکمیت ظلم، حاکمیت عدل. راست باید گفت، دقیق باید گفت. سالها پیش من به دوستان صدا و سیما در 15 سال پیش حتی شاید بیشتر میگفتم این ترفندهای غلط و درست رسانه‌ای رو برای مردم بیان کنید. رسما نمیپذیرفتن از من. میگفتن خب ما خودمون هم بخواد داریم از بعضی از این ترفندها استفاده میکنیم یا وقتی که داغش بکنیم. گفتم خب ترفنده خوب استفاده کنید. میگفتن نه مردم شک میکنن تو اینو گفتی دنبال چی هستی؟ چون به ما گفتی که رسانه‌ها یه چیزی میگن، دنبال یه چیزی هن. گفتم ببین نداره، بذار مردم به شما هم شک کنن، راه حل داده، نترس. صادقانه ترین حرف رو صدیقین جهان هم بزنن بهشون تهمت میزنن، چون فعال دیگه، رسانه دشمن هم فعال، اون که بیکار نمیشینه که بگه وای تو چه حرف منطقی زدی، من لال شدم، تسلیم دیگه، منو مثلا بکش دیگه. نه اینجوری که اون دقیقه آخر کار میکنه زبونش، هر چی بگه چیزی بهت میگه. در روایات هست، ما البته نمیخوام در مورد منافق صحبت بکنیم، ولی بزرگترین عامل فعالیت نفاق و موفقیت نفاق رسانه است. میفهمد هر چی میگی یه چیزی جواب داره بهت بده. خب ببینید دوستان من، رسانه خیلی مهمه، رسانه در آستانه ظهور خیلی مهمه، رسانه پس از ظهور خیلی مهمه، رسانه در صدر اسلام کمر پیغمبر رو شکست. منافق علیم اللسان یعنی چی؟ علیم اللسان یعنی چی؟ منافق پولدار؟ نه. منافق زوردار؟ نه. منافق شمشیردار؟ نه. منافق خوشگل؟ منافق زشت؟ نه. زبون عامل رسانه‌ای رو داره برش ازش منافق استفاده میکنه. دیگه از نظر صدر اسلام توجه به رسانه خب مهمه، ضمن این که اساساً ما معجزه دینمون رسانه هست، قرآنه. دیشب هم گفتم ابا عبدالله الحسین علیه السلام قیامش چیزی از جنس رسانه است. وقتی دید نمیتونه از رسانه دشمن عبور کنه، زد به دریای خون، با سر بریدش عبور کرد از رسانه دشمن. دیگه همینه دیگه. ولی ما الان امکانات داریم، امکاناتمون گفتگوه، امکاناتمون فهمه، امکاناتمون شرایط بسیار عالیه که داریم. واقعا برای عبور از رسانه های نفاق‌آلود نیاز نداریم به دریای خون بزنیم. فقط هممون همت کنیم، فقط هممون تشخیص بدیم و یه کاری کنیم مردممون تشخیص بدن. سطح تشخیص مردم بره بالا، ظهور رخ میده. آقا دیگه به من نگی تو هفته قبل گفتی مدیران اصلاح بشن ظهور رخ میده، الان داری چیز دیگه میگی. نه نه نه، اینا با هم پیوسته است. تا رسانه درست نشه مدیریت در کشور اصلاح نمیشه، چون اینا همه یکیه بوغچی یکیه که نه، کلی بوغچی دنبال خودشون دارن. اصلا یه خاطره در مورد رسانه به شما بگم، عبور کنم بحث امشب رو بگم. رسانه همه جا کار میکنه. من تو همین میدون انقلاب اونجا یه بار یه توی جمعیت فشرده نزدیک میدون انقلاب جنوب شرقیش، اونجا یه دفعه من احساس کردم لای فشردگی جمعیت داشتم رد میشدم، این جیبم یه چیزی داره توش تکون میخوره. نگاه کردم دیدم دستای آقا دزده است، یه انگشتای کشیده، قدش هم طبیعتاً از من خیلی بلندتر بود، داشت این جیب کت منو، اوورکوت بود دیگه، اینو داره وارسی میکنه میده چی توشه. اومدم بگیرم بگم آی دوز، متوجه رو دستشو کشید، عملیات رسانه انجام داد. گفت چی؟ اون روبرو سینما هست. او وای اونجا رو نگاه کنید، اونجا رو نگاه کنید. همه اونجا رو نگاه کردم، منم اونجا رو نگاه کردم و این رفت. نه چیزی نداشت بیچاره بنده خدا، ولی دیگه اصلا دیگه ندیدمش. یعنی از اون روز تا حالا من تو این فکرم، اون گفت اونجا رو نگاه کن، من چرا نگاه کردم؟ الان تا دم انتخابات اونجا رو، اونجا خیلی چیزا هست مدام به شما نشون میدن. حالا برید اونجا رو نگاه کنید. این یه چیزایی میگن مثلا اونجا آدم دروغگو، نه این همون اونجا هست. یعنی اونجایی که دروغگو نشون میده نگاه نکن، منظوری نه، ذهنتو خراب نباشه.
میگن اون جایی که آدم دروغگو نشون میده نگاه نکن، آدم دروغگو همیشه یه جایی رو نشون میده که یه چیچی نیست، واقعا هم هیچی نبودا، ولی همه این اقام محکم گفت یادمه، یعنی یادمه ها از استحکامش. حالا من بعدم به شما میگم یکی از فنون رسانه اینه که همچین دروغای شاخدار و آبدار اینقدر مطمئن میگه آدم به خودش شک میکنه، یعنی آره خیلی محکم گفت، چون محکم گفت مردم هم هیچی نمیدن، ولی میگفتم بگردیم مطمئن سی هست. خیلی جالب بود. این زندگی ماست، این مایی مرسانه. خب دیگه با این که میدونستم من برم توی بحث اهمیت رسانه کش پیدا میکنه، ولی خب بازم یه مقدار کش پیدا کرد. در رسانه به عنوان قدم اول میخوام یه مطلبی رو عرض کنم، ذهنتون درگیر بشه بمونه برای شبهای بعد. در رسانه صداقت نسبت به اصل پیام کافی نیست. صحت مطلبی که میخوای منتقل بکنی کافی نیست. یه چیز دیگه هم لازمه. اون یه چیز دیگه که لازمه ما معمولاً بهش توجه نمی کنیم و جبهه حق از نظر رسانه‌ای عقبه. اون چیه؟ صداقت کافی نیست. صداقت باید باشه بی تردید. در رسانه‌های نفاق، نفاق هم که میگم شما فکر نکنید مثلا منافقین داخلی رو میگم، نه، صهیونیستا منافقانه از رسانه استفاده میکنن، آمریکا منافقانه، وقتی میگه آزادی خودش مهمه برای آزادی هر کی قیام میکنه بمباران میکنه، نفاق دیگه. نفاق که میگیم یه اصطلاح دینی نیستا، هر نوع دو چهرگی. خب ببینید، اونا صداقت و اصل نمیدونن، صداقت و ابزار میدونن برای رسیدن به هدف. حالا تو پروتکل های دانشوران صهیون که بی بی سی خبیث دقیقاً طبق اون داره عمل میکنه نوشته، میگه اینقدر خبر درست میدیم، خبر راست میدیم تا اون خبر دروغه ما رو باور کنن. صداقت اونجا ابزاره، حتی اینکه صداقت ندارن، نداشتن کارشون را نمیفته، ولی صداقت رو به عنوان ابزار ازش استفاده میکنن. چه نمایشی هم میان از صداقت. بعضی وقتا با یه جزئیاتی تعریف میکنن، چند وقت پیش با یه جزئیاتی میگفتن که منو ترور کردن، من اون جزئیاتشو میخوندم، قبل از ماهان فلانی به قتل رسید، جزئیاتشو میگفتم، میگفتم شاید من ترور شدم، مامانی من خدا خبر ندارم. بله داشت از مسجد میومد بیرون، اون اومد جلو چند قدمیش که رسید، بعد بعضی از آدرسان هم درست میدادن، من گفتم نکنه منو زدن، من نیستم. والا حالا اینا تو راستاشون هم همین کارو میکنن، بعضی وقتا با یه جزئیاتی خیلی دقیق راستو اونا ابزار میدونن، ولی ما راستو ابزار نمیدونیم. منتها اشتباه ما اینه که صداقت رو کافی میدونیم. علم به حقیقت، علم با واقعیت رو کافی میدونیم. آقا این کافی نیست، پس چی لازمه؟ یه دعوای مفصلی الان راه میفته. تو هم باید صداقت پیام رو حفظ کنی، سلامت و صحت پیام رو حفظ کنی، هم باید توجه داشته باشی به هدف و اثری که پیام در مخاطب میگذاره، اونم باید درست باشه. هدف و اثر پیامت هم باید درست باشه. چرا؟ چون اگر شما یه حرف راستی رو زدی بعد رفت و یه اثر منفی به هر دلیل روی مخاطب گذاشت، چون انتخاب خوبی نکرده بودی، ترکیب خوبی نداشته، بسته‌بندی خوبی نداشته، موقعیت خوبی نداشته، ولی خب این حسش خیلی درست بوده، مثل دارویی که مال این مریضی نیست مثلا، خیلی ساده، غذایی که مال این بچه نیست مثلا، شما صحت پیام رو وقتی بهش مطمئن شدی باید یه چیز دیگه هم مطمئن بشیم. این الان میره، اثرش اونجا چیه؟ معمولا اهل علم میگن ما به اثرش کاری نداریم. اه نمیشه. یا میگن که بالاخره حقیقت اثر خودشو میگذاره. آقای من آقای من، زحمت مخاطب شناسی، موقعیت شناسی، زمان شناسی، ترفند شناسی به خودشون نمیدن. اصلا جالبه، خیلی از اهل معرفت، اهل اندیشه، اهل دانش، خیلی از اهل دانش اینا دنبال ژورنالیسم دانش خودشون نیستن. من این بحثو سالها قبل، شاید 20 سال قبل میگفتم، یه جایی هم گفتم و بعد رفتم توی تبریز، داشتم رفتم با هواپیما تو تبریز، یه آقای دکتری با هم چی شدیم، ایشون میدونست که ما، من و ایشون با هم باید بریم اونجا سخنرانی کنیم، من نمیدونستم. توی دانشگاه تبریز سخنرانی داشتیم، بعد ایشون به من میگفت، الان نمیدونم کجاست، دوست دارم ببینمش بدونم ایشون کجاست، میگفت من تشویق شدم و حتی مثل اینکه مدرک نمیدونم افتخاری بهش داده بودن در ژورنالیسم علمی، که یک چیزی دانشه، میگفت تو آلمان یک چیزی دانشه کافی نیست، حالا این دانش چجوری بخواد منتقل بشه، این یک مهارت و دانش دیگه‌ای لازم داره. مثلا ببینید، یه بار مقام معظم رهبری میگفتن غربی‌ها فلسفه یا اقتصادشون رو، حالا یادم نیست اقتصاد رو هم گفتن یا نه، فلسفه‌شون رو میتونن به زبان ساده به بچه‌ها منتقل کنن، ولی ماها نمیتونیم. مثلا ایشون گله میکردن حوزه علمیه نمیتونه این کارو بکنه. یا یکی از مسئولین هیئت گروه‌های علمی اقتصاد در کشور یه روز به من میگفتن، میگفتن تو غرب الان دارن اقتصاد رو در دوران کودکی منتقل میکنن و تو این زمینه دانش‌های فراوان وجود داره، ولی ما مثلا اقتصاد اسلامی رو در دوران کودکی منتقل نمی‌کنیم. حالا ما یه مدرسه شروع کردیم به مشورت دادن، چند سالی شاید بعضی وقتا قصه هاشو شنیدید باشید از ما، نشستیم ببینیم در بازی ها چجوری ما باید اقتصاد اسلامی رو منتقل کنیم بره تو خونه بچه. اصلا کاری نداریم. ما میدونید کلن یه ضعف اساسی داریم، حوزه علمی این ضعف رو داره. حالا اینکه مبلغ بسیار توانمند تو حوزه کلن کم داریم زیاد نیست، این یکی از جلوه هاشه، همش هم تبلیغ نیست. مثلا شما از حوزه علمیه بپرس ببخشید من کلاس اول چی از خدا بگم، کلاس دوم ابتدایی چی بگم، کلاس سوم ابتدایی بگم چی بگم، کلاس چهارم ابتدایی چی بگم، میگه والا من نمیدونم. تعطیل. ولی اونایی که میخوان این بچه رو تبدیل بکنن به یک هرزه در اختیار کارتل ها و تراست ها و صهیونیست ها، اونه یه سند 20 برات می نویسن، دونه بدونش رو برات میگن با جزئیات. ما البته میتونیم پوش بدیم فقط به اینا، آه چی بود ببرید اینو، میگه خب باشه ببرید، تو چی جاش میذاری، انشالله خدا هدایتمون کنه. همین دعا که نمیشه که. ببینید دانش این که حقیقت چیست، واقعیت چیست، در هر علمی این کفایت که نمی کنه که، در انتقال پیام این که این واقعیت چیه این که کفایت نمی کنه که. این رو داری چگونه منتقل می کنی و در مخاطب داره چه اثری می گذاره. مثلا من یه بار به صدا و سیما می گفتم که چرا دیزاین و اون چهره‌ای که سخنگو یا وزیر امور خارجه آمریکا جهان رو می خواد تحت تاثیر اون شیوه انتقال پیامش قرار بده، چرا شما اونو همون جوری برمیداری میبذاری اینجا؟ اون کار کرده روی تمام شیوه هایی که اثر داره رو مخاطب. بعد یک کسی یک کمی کار کرده باشه رو دکور و صحنه و اینا، یه دفعه مواجه میشه با سخنگوی نمیدونم وزارت خارجه ما و اینا، آقا چقدر فرق میکنه، از این معلومه داد میزنی جهان سوم اونا شیکترن، داره که تو فقط کافی یه دوربین ببری اونجا از یه زاویه دیگه بذاری. اصلا تو چرا از اون از تلویزیون اون میگیری؟ یکی از فرماندهان بودن، یکی از قطعه مثلا موشکی رو زده بودن و زمین انداخته بودن، دوربین فیلم برداری میخواسته همین آقا رو نشون بده که مثلا یک آقا رو نشون بده که زده بودن این قطعه دشمنو، همون قطعه رو نشون بده، رفته بود از بالای قطعه، این مثلا کسی که داشت گزارش میداد به عنوان نیروی نظامی
از بالا اینجوری فیلم گرفته بود، خب این معناش یه فوش فامیلیه. الان زده ایم و بالا اومد بیاد پایین، نه اینو گذاشتن روی یه سنی که همه ببینن، خب اینم میخواد توضیح بده اینجوری میشه، خب اینو بیاد باش با پای این نشون بده. این از صحنه خیلی ساده است. یه بار یکی از همین آقایونی که شما میشناسید، یکی از رفقاشو از هالیوود آورده بود و اونم یه رفیق انگلیسی آورده بود ایران، اونم فارسی هم بلد بود، فارس بود ولی اونجا زندگی میکرد. بعد یه رفیق دیگه هم اون داشت، اون نمیدونم چرا اینقدر توی جلسه ای ما با هم گپ میزدیم سالها قبل، این برگشت از این پرسید آقا یعنی چی؟ این شما حس دارید سر آقا صحبت میکنید؟ حالا یه موضوعی بود، من خودم موضوعی یادم نیست، ولی اون حساس شد، گفت شما میگید آقا، آقا یعنی چی؟ این به اون گفت یعنی لیدر. گفت لفظ آقا تو فرهنگ شما یعنی چی؟ این گفت مثلا آقا ما به بابا بزرگ میگیم، آقا آقا جون میگیم، آقا انواع و اقسام اسم آقا رو گفت. گفت این شما تو کشورتون مثلا این کلمه محبوبیت هم داره، مثلا به بابا هم یه چیزی میگی؟ آقا من باید یه مستند برای رهبری ایران بسازم، با همین یه دونه دکمه میخواست یه مستند بسازه. و برامون جالب شده که بیشتر باهاش صحبت کنیم. گفت خیلی جالبه شما لیدرتون رو دوست دارید. گفتم حالا کشته مرده که ایشون زیاد داره، ولی خب حالا گفت همینش هم خیلی عالیه. بعد مستند ساختید من ببینم مثلا اینا؟ من چیزی یادم نبود و گفتم نه علالقادر من که نمیدونم. گفت اجازه میدن من دوربین بیارم مستند ضبط کنم؟ بعد اون گفت بعد همین بپرسیم شاید ارتباط داشته. گفتم نه من ارتباط ندارم ولی راش زیاد هست، فیلم از ایشون زیاد. گفت نه فیلمای شما به درد نمیخوره، شما اصلا زاویه دوربین نمیشناسید چیه. من باید دوربین خودم بیارم چون من میخوام بگم این اسمی که به ایشون میگن اسمیه که به بابا میگن، به آقا جون پدر بزرگ میگن، اون زاویهش فرق میکنه با این زاویه‌های خبری که شما میگیرید. حالا اینا خیلی موارد ساده شا، مواردهای خیلی دقیق‌تر و علمی‌تر و پیچیده‌ترش یه چیزایی که ما رو بیدین میکنه، دیندارا رو مغرور میکنه، بیدینا رو مایوس میکنه. حالا بذارید از این مثالا زدم از اون مثالا هم بزنم. مثلا اصول دین چند تاست؟ 5 تا. چجوری به بچه هامون یاد میدیم؟ اول توحید. ببین مثلا چی میشه، یکم جنبه روانی آموزش توحید رو ببین. آقا چرا توحید رو اول گفتی؟ میگه بگه اول دوم داره، بالاخره بعد از جای شروع میکردیم، خدا مهمتره دیگه. ببین چه استدلالی، خدا مهمتره. بعد چی میگی تو توحید؟ اثبات صانع میکنن. این گرفتاری همه تون که اینجا هستید بلا استثناء هست. اثبات صانع میکنی یعنی چی؟ یعنی ثابت میکنم برایش جهان خدایی داره. میدونی نتیجهش تو ذهن دانش آموز چی میشه؟ خود شماهایی که اینجا هستید، من الان میگم شما تایید کنید یا نه، خیلی راحت دیگه، خودمونیم دیگه، ما که خودمون تو این مملکت آموزش دیدیم. وقتی که از توحید شروع میکنی ذهن بچه چجوری کار میکنه؟ تو که همیشه نیستی اونجا هی توضیح بدی تیرید کنید مغزش رو، که ذهنش اینجوری کار میکنه. چه استدلال ساده‌ای برای اینکه خدا هست. بعد پیغمبرها اینو میگفتن مردم نمیپذیرفتن. کافر به کسی میگن که اینو نمیپذیرفته؟ چه آدمای بیشعوری بودن مقابل پیغمبر، چه مشکلاتی داشته پیغمبر. الان که کسی اینو رد نمیکنه، پس پیغمبر به درد الان نمیخوره. مسئلهش اثبات صانع بوده؟ چه مسئله غیر مهمی بوده؟ بچه بریم بازی. چی شد؟ یه جور دیگه برم جلو. اول یاد بگیر خدا هست. این خدا از سر لطف و مهربانیش پیغمبر فرستاده. اتفاق روانی که میفته ببینید. بچه گوش بده. خدا هست. میگه من مشکلم این نبود که خدا هست یا نیست، حالا باشه به من چه؟ گوش بشین گوش بده بیدین. این اتفاقی که میفته، اون نمیگه ها،
این مسئلهش نیست. بعد یه این خدا پیغمبر فرستاده دستوراتشو به شما داده، شما باید اطاعت کنید. میوا راست میگه، دوباره یه بار دیگه منفعلش کرد. اگه گوش نکنی میری جهنم، معاده هست. این حق داره متنفر بشه از دین یا نه؟ یکی دیگه از آثارش چیه؟ پیامو میده. همینجور پیام ها وقتی که منتقل شد، اول عقاید، اول آدم عقایدش رو درست میکنه. این خیلی مهمه. دین غیر سیاسی شد رفت، پدرش هم در اومد. والله به 124 هزار پیغمبر، اولین مسئله‌ای که پیغمبرها درگیر شدن مسئله سیاسی بود. به خود پیغمبر اکرم قسم. چرا بعد جایی شروع میکنیم؟ بعدم بهش میگیم اسلام سیاسیه. دیگه به درد همشیره عبدیت میخوره. دیگه به درد میخوره. ببینیم این که من میگم آقا این حرف درست، آقا خدا هست، مگه غلطه؟ این کسی ما داریم تو جلسه‌مون که بگیم. بعد ببین من این روز گاهی میگم، ببینم طلبه اومده میگه شنیدم آقا شما با علم کلام مخالفی. بابا به خدا من مخالف نیستم. شما میگید عقاید لازم نیست. بابا به خدا عقاید لازمه. حاج آقا شنیدم شما بی مبنا هستیم، مبانی باید اول درست بشه. ما به خدا ما مبانی رو قبول داریم، ولی شما میتونید اول به جای اینکه از مبانی خداشناسی شروع بکنید، یه ذره شعور به خرج بدید، از مبانی انسانشناسانه شروع کنید. مبانی میخواید دست طرف باشه؟ بعد چی شد رفتی سراغ مبانی؟ خیلی بیجا میکنی قبل از اینکه مسئلهش رو برای فرد ایجاد کنی بری سراغ مبانی. یه دفعه مجبور میشی به جای اینکه اصول عقاید کار کنی چیکار کنی؟ تاریخ کار کنی. اول باید قصه بگی. آقا بچه کوچولوها قصه بیشتر دوست دارن یا اصول عقاید؟ خیلی ساده است. انتخابای بد خود شماهایی که اینجا هستید، دچار این آسیبا بودید، بعد خودتون کشتید، حس کردید دیندار شدید. بعد اگر نه آقا من خودمو نکشتم دیندار شدم، من همینا رو که شنیدم تو هوا زدم خیلی بچه خوبی شدم. من اصلا به خوب شدن تو شک دارم. ما چه بچه بیحال بیعرضه‌ای بودی تو. میترسم یه روزی کل زیراب دینو بزنی. من به اندازه شما آدم دیدم تو این عمری که کردم، آدمایی که اولش بچه‌های خوبی بودن، نمیدونم چرا پذیرفته، مرعوب شده پذیرفته، بعد حالش رو به هم زده، از دلش در رفته. مگه کم داریم اینجوری؟ من چقدر دارم میبینم دیگه. اصلا میاد طرف بیدین شده، بچه‌م اینجوری شده، اینجوری شده. میگم خب اول میاد خودت من بعد جایی شروع کردی دیگه، بیار ببینم چیکارت بکنیم. حالا بعد شروع میکنیم توی، حالا اون زمانی که من وقت داشتم توی یه جلسه از مسئله شروع میکنیم، همه چی حل میشه. اینا همه تو رسانه سا. کدوم اصل رسانه؟ درست بودن حرف کافی نیست. آقا این حرف درباره خداست. خب حالا صداتو بالا نبر. خدا درسته، همه چیه عالمه، خدا اصله، بله باشه، ولی دلیل نمیشه که تو از خدا شروع کنی. چرا خدا شروع میکنی؟ شاید بعد از یه چیز دیگه شروع کنی. رسانه چرا ما در مورد رسانه دچار اشکالیم؟ والا به خدا الان نباید دیگه اهل بیت مظلوم باشن. والا دیگه الان ما باید جهان رو برده باشیم، در روشنایی کامل غرق کرده باشیم. الان دیگه همه چی مهیاست. چرا ما هنوز توی حل برخی از مسائل رو ببخشید، توی حل سوء تفاهم‌ها در جامعه خودمون دچار مشکل هستیم؟ باور کنید خیلی تو جامعهمون ما دچار سوء تفاهمیم. دیشب یه نمونهش رو به شما عرض کردم دیگه. میگفتم یکی اصلاح طلب بود، میگفتم حالا تو فکر می‌کنی اصلاح طلب اصولگرا فرقش چیه؟ هر چی گفت من گفتم این نیست. دلیل آوردم.
با یک کلمه دو کلمه قبول میکرد، میگفت خب آره. بعد یه رفیق گفت ما چرا پس فکر میکردیم دوتا جریانه بودم، من چه میدونم. مثلا فرق اصلاح طلب و اصولگرا چیه؟ همش جنگ رسانه‌ای، جنگ روانی. رسانه وضعش خرابه. به یه اصلاح طلبی میگفتم که میدونی شما در دولت اصلاحات دو تا طرح اقتصادی رفت پیش آقا، یکی از طرف آقای هاشمی و جریان کارگزاران بود، یکی از طرف آقای خاتمی و جریان حزب مشارکت بود. این دو تا طرح و بعد آقا کدومش رو قبول کرد؟ گفتم من که نشنیده بودم. گفتم آقا اون طرح این مثلا آقای خاتمی اینا رو قبول کرد، نه طرح آقای هاشمی. بعدش هم توی هیئت دولت یه در سطح معاونت ها اون تغییری ایجاد شد. نه به یه جوونی که اون زمان نبوده ها، به جوونی که اون زمان یه آدم سیاسی بوده گفتم. گفت واقعا خیلی ظلمه، من همیشه روزنامه میخوندم اصلا این منتقل نشد. اون دیگه حالا دیگه خودت میدونی دیگه. یک دیو در سازی هایی، یک اتفاقایی میفته. اصلا غارت بیت المال در مقابلش هیچی نیست. وقتی غارت افکار میکنی، آقا پول دزدیده دیگه، پول دزدی بده، ولی اگه اومدی و 1 میلیون نفر رو به قتل رسوندی چی؟ حقیقت رو در 1 میلیون نفر به قتل رسوندی. اون که بدتره که، ولی اصلا جرم انگاری نمیشه. خیلی هم سخته. خب من نمیخوام انتظار داشته باشم که جامعه ما اونقدر پیشرفت بکنه. فقط بدون در زمان حکومت حضرت ولی عصر توی جلسه‌اش یکی بلند میشه یه نظر اشتباه میده، اونجا آقا دستور اعدامشو میده میره. چون یه حرفی زده به نظر من. این روایتو چجوری من میتونم تحلیل بکنم؟ من که میدونم آقا تا نظر مردمو نگیره مردمو رشد نداده. من که میدونم آقا به شیوه پیغمبر عمل میکنه. من که میدونم آقا اصلا با همین جور گفتگوها اطرافیان خودشو رشد میده. پس اون اعدامه مال چی؟ اون حتما حرف رسانه بی خود زده، حتما این رو داشته و حتما هم همه مردم میفهمن. ببینید آقا هر شمشیری که میزنه اکثریت مطلق مردم روی زمین بهش حق میدن، ولی نمیزنه، ولی نمیاد. پس اونو زد، چیزی اکثر مردم روی زمین میفهمن باید میزد، چون هم اکثریت مردم روی زمین میفهمن. این داشت بازی رو شروع میکرد. خوب شد آقا زد، ولی اینو نباید میگو. ولی کلمت و حق یراد و به حل باطل، کلمت و حق یراد و به حل باطل. میخواستم آیه قرآنم بخونم بمونه برای فردا شب. ما در امر رسانه چرا ضعیفیم، چرا عقبیم؟ چون بیشتر اهتمام داریم در حوزه و دانشگاه، فرقی نمیکنه. اونایی که تو جبهه حق، جبهه حق هستن، منظورم حزب اللهی نیست، هر آدم دلسوز منصفی. خیلی ها هستن تو جامعه ما حزب اللهی، حتی مذهبی نیستن، ولی دانشمند و استاد دانشگاه. من میگم این تو جبهه حقه. برای چی؟ برای اینکه اگه نظری میده، اگه عضو باند سیاسی خاصی نباشه، ممکنه هم هست همیشه به یه گروه خاصی رأی بده، اونش اهمیت نداره. ولی این جور آدما که عضو باندهای سیاسی نیستن، اینا تو جبهه حقن. هر چند رأی بدن به کسانی که تو جبهه حق نیستن، ولی چیزی نمیخواد از مملکت جز این که مملکت آباد بشه. چیزی نمیخواد از دولت، از مجلس، جز این که درست رفتار کنن، عقلانی رفتار بکنن. خب خوبه دیگه، اینا همه جزء جبهه حقن. ولی مشکل چیه؟ ما به حقانیت یک سخن صرفا نباید نگاه کنیم، به اثرش در مخاطب هم باید نگاه کنیم. این از اینجا رسانه شروع میشه. رسانه ماهیتش ترکیبی است از اصل پیام و اثر پیام. به این دوتا باید با هم توجه کرد. پدر مادرهای مذهبی که گاهی دغدغه، همیشه دغدغه دینی درست دارن ولی به اثر کلامشون رو بچه توجه نمی کنن، با چند تا توصیه و موعظه حال بچهشون رو از دین به هم می زنن. تمام شد رفت، پدر دین بچهشو در می آره. یه پدری اومده بود می گفتش که تو رو خدا بچم جذب هیئت شما شده، خواهش می کنم تعبیرش بگی بذار بیاد، خیلی خوبه، من که از عهده تربیتش بر نمیام، از اون وقت که جذب هیئت شما شده، نماز خون شده اینا. تو گفتم باشه باشه، من اون زمانی که هیئت داری میکردیم تو قم، گفتم باشه، فقط یه خواهش ازت دارم، هر دفعه اومد هیئت تو مخالفت کن. گفت چرا؟ من واقعا تشویقش میکنم دیگه. گفتم ببین خراب میکنی، من اونقدر جاذبه ندارم. حالا دیگه با هم یه کمی ارتباط هم داشتیم کاری ندارم، ولی خب رفاقت داشتیم. گفتم ببین تو هر چیزی رو تایید کنی آدم حالش به هم میخوره. گفت حالا نه واقعا نگران. گفت حالا چیکار کنم، من یه مقدار تو رو تایید کردم. گفتم منبر تکذیب کن. یکی و یه پدری یه پسری رو آورده بود، حالا دیگه به زور و اینا صحبت کردیم، اخ میکرد و یه جوری نگاه میکرد، بابا آخه کسه در گوش میگه تو با من برای چیه؟ بعد دیگه حالا رفیق شدیم و اینا، گفتش که حاج آقا من بدونی چقدر فوش بهت دادم، صبح زود بیدارم میکرد میگفت بشین گوش بده لامصب. خب دیگه معلومه چی میشه دیگه. یه معلم ادبیات عرب من داشتم، هنوزم هست، امام جماعت توی یکی از مساجد تهران. ایشون معلم بود قبل از انقلاب، جالبه. اون زمان خیلی قدیم ها، مثلا 40 سال پیش شاید، مثلا اون زمان ها به من میگفت، میگفتش که این رژیم طاغوت اومدن کتابی رو معرفی کردن تو مدرسه ها به نام اینم کتاب رستاخیز، من کتاب چی شاهنشاهی، بالاخره یه کتابی بود کاملا سیاسی به نفع حکومت. معلمای انقلابی میگفتن نه ما اینو درس نمیدیم، اون سالای آخر بود و اینا، نه اگه درس ندید میری زندان، و بحث بود توی دفتر مدرسه حسابی. میگه من گفتم اتفاقا درس بدید، سختم بگیرید، همه تجدید بشن، بعد دوباره مجبور بشن بیان که این کتابو مینه، هی فوش فامیلی بده. میگو گفتن آره روش خوبی هم کارو میکنیم. الان همین بلا داره سر دین میاد، چی کارش باید بکنیم من نمیدونم. دوستان من، رسانه ترکیبی از این دوتا، حرف کلام قطع، یعنی من الان تازه رسیدم به اصل بحث که اون اثر پیام چیه و با چه اصولی باید اثر پیامو حفظ کنیم. درسته، با چه اصولی ما از اثر پیام بین شما حق دارید انتخاب کنید، خیلی دعوا درست میکنه. اه پس شما مغرضانه اینو گفتی؟ آره اینو مغرضانه گفتی. آقا غرض مرض نداشته باشه خوبه دیگه، چه اشکال داره؟ آدم بی غرض آدم نیست، بابعیه. درسته، خونسا، این که درست نیست که. مثل حرف چرتی که میزنن در پژوهش های علمی علاقه خودتان را دخالت ندهید، چه حرف عوامانه‌ایه. بعضی هم با یه جستی میگن اجرا میکنن، از این فوق تخصص و فوق دکترا و سوپر استاد انگار. در پژوهش های علمی نباید گرایش ها رو، این اصلا حرف کاملا غلطیه. میل به حقیقت اگه نباشه هیچ پژوهش علمی به نتیجه نمیرسه. یعنی چی گرایش ها رو نباید دخالت داد؟ گرایش درست رو باید دخالت داد، گرایش غلط رو نباید دخالت داد. اصلا گرایش درست موجب درک بهتر میشه. یه دفعه زیراب کل گرایش ها رو زد. نخه آقا شما در انتقال حقیقت غرضی دارید؟ بله. غرضم چیه؟ غرضم روشنگریه، غرضم گذاشتن اثر درسته. حالا من در مورد این غرض بعدم با شما صحبت خواهم کرد، یه گزاره ای رو خدمت شما تقدیم میکنم که همینجا ما اصول رسانه رو رعایت کرده باشیم. شما اگه خواستید اینو برید به کسی بگید آقا وقتی میخوای انتقال بدی یه حقیقتی رو باید هدف داشته باشی، بعد متناسب با اون هدف چیکار کنی؟ این پیامتو منتقل کنی. یه کمی شبه ناک داره میشه آخر جلسه واگذارش نکنم برای فردا، یه جمله بگم روش فکر کنین تا فردا. الان دوستان کمک کنن، ما هدفمون در اثرگذاری بر مخاطب باید چی باشه غیر از صداقت کلام، صداقت حقیقت، صداقت واقعیت؟ چی؟ روشنگری. کجا رو میخوای روشن کنی؟ گرایش به حق. حق چیه؟ میگه حق رو تو تعیین میکنی؟ دعوا اینجاست، دعوا رو را بندازم بعد روش فکر کنیم تا فردا. خب هدف باید چی باشه؟ کمک کنید بگید دیگه، بگید چند تا پیشنهاد بدید. هدف من باید چی باشه؟ پیامه میخوام منتقل کنم، بله؟ ایجاد مسئله؟ نه، هدف حالا ایجاد مسئله برای فکر کردن جز یکی از اهداف خوب میشه، ولی به طور کلی من بخوام یک هدف کلی رو مطرح بکنم که در انتقال پیام، در رسانه شدن، در هر رسانه‌ای باید هدف چی باشه، باید چی بگم؟ جذب به چی؟ به چی؟ به حقیقت. حقیقت چیه؟ حقیقت تو میخوای تعیین کنی؟ به منفعت. منفعت در چیه؟ شناخت. شناخت چی؟ تزکیه. مثلا این کسی نخواست تزکیه بشه چی؟ شما مجازی یه جوری پیاما رو بدی که این برسه یه دفعه من نمیدونم چرا اون وقتی با فلانی صحبت میکنم احساس تزکیه هم میاد. ببین این من خیلی دقیق دارم میگم، ما گرایش به تفکر، این که راه تفکر یا ایجاد مسئله راهه، هنوز هدف نیست. در طول مسیر تفکر کنه تا به اون هدف برسه. تفکر کنه که به چی برسه. منفعت. منفعت در چیه؟ حقیقت چیه؟ عدالت چیه؟ به عدالت و مصداقش سرش دعوا بود که امیرالمومنین رو کشتن. حالا خوبه، خوبه امیرالمومنین رو سر مصداق عدالت کشتن. عدالت نجات نمیده بحثو. ترغیب به چی؟ یعنی من هدف انتقال پیامم فقط صداقت باشه؟ صداقت کافی نیست. اون صداقت که در پیامم باید باشه که هیچی. غیر از اون. آقا یه بار دیگه بگم، شما این پیام رو وقتی میدی یه اثری رو مخاطب داره غیر از دریافت اصل اون حقیقت. آثار جانبی فراوانی داره. اون آثار رو چجوری میتونیم در یک جمع‌بندی الان ببریم وسط فرانسه بگذاریم بگیم ما دنبال این هدفیم؟ اونو هم قبول کنن ها. آزادی در نتیجه گیری. ببین باشه، من آزادی در نتیجه گیری رو به عنوان یه ملاحظه رعایت میکنم، ولی شما غیر از آزادی در نتیجه گیری که به عنوان یه ملاحظه من در نظر میگیرم، تحمیل نمیکنم چیزی رو، هیچ هدف دیگه ای نداری در مخاطب که بتونی بهش اعلام بکنی من هدفم از تاثیرگذاری رو تو اینه. بتونی سریع هم بهش بگی همه بپذیرن. اینجا ایجاد انگیزه گرایش به حق درسته، ولی حق چیه؟ دعوا اونجا پیش میاد. شما حزب اللهی هستی، میگه حق اینه که بیاد اون حزب اللهی بشه. حق چیه؟ آقا الان بحث رفتن دخترها به مثلا زنها به ورزشگاهه، ما میخواییم تبلیغ کنیم، هم باید اخبار درست و سالم مبانی نظری هرچی بدیم، هم هدف دینه که آخر سر برن ورزشگاه نرن ورزشگاه. نه بالاخره ببین موضع تو روشن کن. من فقط میخواهم بگویم نمیدونم تو میخواهی بروی یا نه. خونسا نداریم، خونسا نداریم. این حزب اللهش تابلو هن، میگه من میخواهم به چیزایی بگم نره دیگه آخر سر. ببین
اونم میگه من حسن یه چیزایی میخوام بگم که حتما بره. حالا تو از بردنش، البته اونا نمیخوام بره ها، اونا دنبال چیز دیگن، اونا از دعواش خوششون میاد، ولی میتونن یه هفته ای جمع کنن مثلا یا بره یا نره.
ولی اینو تا دم انتخابات الان لازم دارن، حالا اون که بحثش جداست.
ولی شما الان پیام که میخوای بدی به طور کلی یا در هر موردی جزئی، هدف کلی چیه که همه جا بتونی بگی من میخوام تو رو به این هدف برسونم؟ شناخت چارچوب اسلام اگه هدف شما باشه که میگه من اصلا اسلام رو قبول ندارم، با من حرف نزن. یه نفر چی؟ دیگه عقبی ها رو نمیشنوم. آه داره کم کم صداهاش میاد، صبر کن. حالا اجازه بده یه کلمه شنیدم اونو درستش کنم. خب صبر کنید دیگه، یه خیلی هزار نظر فراوون شد. دوستان دقت کنن، دقت کنید، من پیام میدم، در این پیامم باید صداقت باشه، یعنی خبری که میدم باید درست باشه، درسته؟ این هدف اول. هدف دوم، به کجا میخوای برسونی مخاطب رو؟ به چی اجازه بدید؟ اینکه به واقعیت برسونم اونو، اون تو شرط اولمون بود، همون واقعیت من دارم منتقل میدم. وقتی واقعیت دارم منتقل میکنم دیگه طبیعتاً به واقعیت میرسونم، ولی این کافی نیست. شما از این واقعیت چگونه داری حکایت میکنی آثار جانبی داره. این آثار جانبی رو من میگم اثر پیام. اثر پیام رو شما باید براش برنامه‌ریزی بکنی، ولی ممکنه اثری ضد همین واقعیت فهمی و واقعیت نمایی یه دفعه ایجاد بشه. شما داشتی خدا توضیح میدادی برای بچه، میخواستی کافر بشه؟ میخواستی بیدین بشه؟ نه. ولی دیدی بی جا انتخاب کردی پیام رو در ترتیب، نتیجه شد ضد خدا بودن روحیه او. من تو کلماتم که داشتم بحث میکردم اشاره کردم به موضوعی به نام مسئله. تو وقتی که مسئلش این نیست چرا اینو میگی؟ حالا در جواب این مسئله میخوام ازش استفاده کنم. یکی از دوستان گفتن فطرت، ما میخوایم در انتقال پیام اولا حقیقت و صداقت رو نسبت به حقیقت و واقعیت رعایت کنیم، دوم انسانها رو به خودشون برسونیم. ما هیچ کار دیگه نمیخوایم بکنیم. خودت باش، به خودت بیا، بگی بیا به طرف خدا. طرف اعتراض میکنیم، یعنی نمیخوام، من آتئیستم، تو چرا میخوای من دیندار بکنی؟ میخوای بیاریش طرف پیغمبر، یا مذهب منو میخوای تغییر بدی، دینم رو میخوای تغییر بدی، بخوای بیاریش جلوی یه چیزی که اون. نه، هدف کلی یک رسانه سالم اینه که هر انسانی رو دوچار یک بازگشت به خیشتن، بازگشت به عقلانیت، بازگشت به تفکر صحیح برای چی؟ که خودش رو پیدا کنه. من عرف نفسه فقط عرف رب. درسته؟ اون هدفی که ما باید در نظر بگیریم اینه. اینو همه جای دنیا ببری ازت قبول میکنن، میگن باش پس به من دست میزنی؟ میگی نه. ولی در رسانه در غرب چیکار میکنه؟ دقیقاً هدفش تغییر تصور حتی انسان از خودشه. میگه تو اینو دوست داری؟ دوست داری؟ میگم دوست داری؟ دوست داری؟ میگه خب خب دوست دارم، باشه دیگه، اینجوری که تو گفتی حتما دوست دارم دیگه. میگه فردا بخر برو فلان فلان شده. این اون حرفی بود که من بارها زدم سالها قبل. الان ما یه بار رفتیم تو جمع ضد انقلاب خارج از کشور، بهشون گفتم اینجا به شما علاقه تحمیل میکنن. یه نفر تو جلسه اعتراض نکرد، تازه معلوم شد من آدم منطقی هستم. من برای اونها، چون ملموس بود براشون، یعنی بهت یه خود دیگه ازت بهت نشون میدن، خود خودتو خراب میکنن. اینقدر تلقین بهش میکنن، چرا تبلیغات رو اینقدر سرش هزینه میکنن؟ ما هدفمون چیه؟ ما آیا میخوایم تحمیل ایدئولوژی بکنیم؟ ما میخوایم تحمیل نوه خدا قسم. ما میخوایم چیکار کنیم؟ یه عقیده خاصی رو میخوایم تحمیل کنیم؟ حتی اگر بچه بفهمه شما میخوای او رو به زور خدا پرست بکنی پس میزنه. این کارو نکن، خواهش میکنم. جون خواستم میگم جون عمت و اینا خوب نیست. جان همشیره عبوی، خواهش میکنم.
یه کاری کن به مسائل خودش برسه، به خودش پی ببره، به خودش. چقدر قشنگه دین، خوشگله، چقدر نازه. انسان هیچی بهش نباید تحمیل بشه. من توی بعضی از این محیط‌های کاملا ضد انقلابی و غرب زده‌ای که مسلم وای میستن غرب زده میکنن، میشینم بهشون آروم آروم میگم اسلام میگه پیغمبر من هیچی حق نداری به بنده‌های من تحمیل کنی، حتی تبلیغاتی. به خدا شاخ در میارن. نمیدونم، بعضی وقتا میگن که یه چی حرفایی من میشنوم، یه حرفایی که فقط دلیل مظلومیت دینه. میگم ای غریب اسلام، ای غریب اسلام، که این آدم منصف تا حالا ضد دین بوده، میگه الکی من تا حالا ضد دین بودم. بعد آیه قرآن براش میبرم، ببین میفهمم لست علیهم به مسیطر، تو بر اینها سیطره نداری. حتی میفهمم که لا تهدی من احببت، تو دوست داری مردم رو هدایت کنی ولی نمیتونی، من اجازه نمیدم. حتی بهش میفرماید تو نباید تبلیغاتی بکنی طرف مرعوب به شرف تو بپذیده. باید چکار کنی؟ باید از خودش، چشمی باید از خودش آب داشته باش، از خودش، از درونش بجوش. ببخشید خیلی طولانی شد، ولی فکر میکنم یه مقدار مسئله امشب مطرح شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اینقدر فضا سنگین شد، اینقدر فضا سنگین شد که حسین فاطمه چاره ای ندید، صدا زد زینبم سر بریده منو برمیداری رو نیزه ها از این شهر به اون شهر میری؟ مردم فقط توجهشون فعلا جلب بشه، به هم دیگه بگن یه حسینی بود سر از بدنش جدا شد، حالا تا بعدن بقیه پیاماشو بگیرن، الان هم ما به نتیجه نمیخوایم برسیم. اینقدر مسئله اولیاء خدا این بود که آدم ها خودشون به نتیجه برسن. لذا یه شیوه خاصی رو برای تبلیغات انتخاب کردن، فقط بتونن حجاب ها رو بزنن کنار. خب اگر سرهای بریده رو به تنهایی از این شهر به اون شهر می‌بردن، به خدا هیچ اثری نداشت. باید این زن و بچه اسیر همین اسارت رو تحمل می‌کردن، تازیانه ها رو، خرابات. این ترکیب، به خدا اگر این ترکیب نبود اثری از خون حسین علیه السلام باقی نمی‌موند. بچه هات هم باید بیان حسین خودت کافی نیست شهید بشی. گفت باشه میارمشون. زینبم پاشو بریم. تو مسیر کربلا به خیلی ها فرمود برگردید، به عباسش هم فرمود عباسم میخوای برگردی برگرد. به تنها کسی که نگفت برگرد زینب بود. زینبم تو بیا، من اختیار بچه هامو که دارم، رباب تو هم بیا، سکینه من تو هم بیا. یک کلمه میتونست بگه دخترم سکینه، تو سنی ازت گذشته، کم کم بالغ شدی، نزدیک ازدواجت، تو بمون، دوست ندارم دخترم بیاد تو مسیر اسارت قرار بگیره. گفت نه همه تون بیاید، ولی زینبم مواظب بچه هم باش. این پیام باید منتقل بشه، حضور این بچه ها مؤثره، این پیام منتقل بشه. الهی دورت بگردم یا ابا عبدالله، چی کشید اون لحظه‌ای که داشتی خداحافظی میکردی با بچه های خودت؟ یکی از سهمگین ترین بلاهای ابا عبدالله حسین که به نظر من از شهادت علی اصغر، از شهادت علی اکبر، از شهادت ابوالفضل العباس بالاتر بود، حداقل به این دلیل که این بلا جز به آخرین بلاهاست. هر که در این بعض مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهند. حسین که به اوج رسیده بود با اون همه شهیدی که داده بود، تازه باید با این بلا مواجه بشه. وداع هم کرد، میخواست بیاد، یه دفعه دید ذوالجناح حرکت نمی کنه. نگاه کردید سکینه دردانه جلوی بابا رو گرفته. بابا دو کلمه میخوام با ده حرف بزنم. سکینه تو رو خدا تحمل کن، چیزی نگو قلب پدر رو با آتش بکش. این بچه های مدافع حرم دیدی فیلماشون بعضی وقتا میاد با بچه هاشون خداحافظی میکنن میرن. اونا طاقت دارن یه همچی صحنه ای اگر براشون پیش بیاد. یه حرفی زد، آتش زد جگر حسین رو، جان حسین رو گرفت. دیگه از ابا عبدالله چیزی باقی نمونده بود به دست شمر ملعون برسه. صدا زد بابا ردنا الی حرم جدنا، اول ما رو برگردون بعد برو. دیگه ناامید شده از این که بگه بابا نرو. چه آتشی زد این دختر خوش زبان. حق داره نگران باشه. گفت بابا میشه ما رو اول رد کنی برگردونی؟ چقدر مظلومانه جواب داد حسین. صدا زد بابا اگه میتونستم شما رو ببرم مدینه آواره نمیشدم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. امشب شب شهادت امام سجاد علیه السلام هم به یک روایت هست. یه روزه امام سجاد بخونم براتون، دورتون بگردم. من چقدر شما رو اذیت میکنم، امشب خیلی معطلتون کردم. عیبی نداره، امشب هم اولین شب بیابانگردی زینبه. تا حالا تجربه نداشته بدون هیچ مرد محافظی تو این حرکت. خیلی با غریبه بده آدم زن و بچهش رو بفرسته برن. با غریبه سر از محمل در میاره، این ور حرمله است اون ور شمره. با غریبه امام زین العابدین، الهی دورت بگردم، میخوام برات روزه بخونم. این جوونا ناله بزنن، این ارتباط قلبی. کسی به ناله من و تو احتیاج نداره، کسی عوامانه به این حرفا گوش نکنه. این ارتباط قلبی تو با امام جواب میده. وقتی محبت تو به مظلومیت امام توجه پیدا میکنی، شهدا زندن، جواب میده، حتی تو رو تسکین میده، نور میشه برات. اونا که به گریه ما نیاز ندارن، ناراحت میشن حتی ما اذیت میشیم، راضی به اذیت ما نیستن. موضوع اون توجه، اون ارتباط قلبی عمیق. یا ابا عبدالله، شما همه مصیبت ها رو تو کربلا تحمل کردی، یه مصیبت رو رسما به دشمن گفتی من نمیتونم تحمل کنم. اونم اون وقتی بود نامردا میخواستن به خیمه حمله کنن، گفتی نامرد و حمله نکنید، اول سر از بدن من جدا کنید. بلند شو ببین از اینجا تا شام جلو چشم علی ابن الحسین و فرزند برومنده دارن بچه ها رو میزنن. اون چیزی که شما تحمل نکردی زین العابدین تحمل کرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.